مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانه در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه‌ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه‌شو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به پیشگاه علاقمندان به حوزه ترویج کتابخانی و مروجان کتابخانی به زبان فارسی در سراسر جهان. علی اکبر زین‌العابدین هستم با برنامه تازه از کتاب‌بان. برنامه کتاب‌بان در هر قسمت به یک موضوع تخصصی در حوزه ترویج کتابخانی و خواندن برای انواع سنین می‌پردازه و سوالی که خیلی از شنوندگان ما داشتن که در ساعات پخش برنامه نمیتونستن برنامه ها رو دنبال کنن، ما صفحه اینستاگرامی رو معرفی میکنیم که آرشیوی از برنامه های کتاب‌بان رو به صورت منظم اونجا بارگذاری میکنیم در فایل های IGTV به آدرس kitabban.radio KETABBAN نقطه رادیو RADIO که میتونید اونجا موضوع برنامه ها رو و نام مهمانان و تخصصشون رو به علاوه فایل های صوتی که روی شکل ویدیویی به خودشون پیدا کردن، ویدیوی ساده، اونجا بشنوید. موضوع برنامه امروز ما پیوند کودکان اتباع با کودکان ایرانی از طریق کتاب هست.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاب‌بان.
در ایران هم مثل بسیاری از کشورها ما کودکانی رو داریم در کنار کودکان و فرزندان خودمون که از کشورهای دیگری اومدن، که معمولاً خب البته یکی دو کشور جمعیت بیشتری رو مثل کودکان افغان شامل میشن و همنشینی و همزیستی مهربانانه و صلح جویانه اونها برای هر دو ملیت اهمیت داره. مهمان ارزشمند بنده سرکار خانم مریم نبی‌زاده هستن که مسئول انجمن گردشگری کودکان و جوان استان یزدن و دانشجوی دکتری رشته مدیریت اطلاعات که پروژه هایی رو در این زمینه اجرا کردن و ما امروز از تجربیاتشون و دانششون استفاده میکنیم. خانم نبی‌زاده، خوش آمدیم به کتاب‌بان.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم از این در خدمتتون هستم.
خب پروژه جالبی رو شما شروع کردید، میدونم که به خاطر رشته تخصصیتون که البته به علوم کتابداری و دانش شناسی ارتباط داره، خب انواع رویدادها رو پیگیری کردین، یکیش هم پیوند کودکان اتباع و کودکان ایرانی بوده. داستان رو از کجا شروع کردین؟
داستان از این قراره که ما در یک شهری زندگی میکنیم که ثبت جهانی شد و منطقه بافت تاریخی ما منطقه بافت تاریخی محلی هستش که کودکان اتباع و کودکان ایرانی، یعنی بومی و غیر بومی، در کنار همدیگه دارن اونجا زندگی میکنن. جدای از اون، کودکانی که در جای دیگه ای از زندگی میکنن، وقتی که وارد بافت تاریخی میشن، کودکانی رو با لباسهای دیگه، با حتی گاهی رنگ پوست متفاوت، رفتارهای متفاوتی از حالا اونجوری که خودشون هستن، تعداد خواهر برادرهای زیاد و غیره میبینن کنار خودشون.
بله.
و ما میخواستیم یک پیوندی رو ایجاد کنیم که این کودکان کنار همدیگه قرار بگیرن و دنیا رو از دریچه‌ای که نگاه میکنن با همدیگه به اشتراک بذارن. نگاهی که یک کودک داره که مثلا یک هفته چای و نون خورده با کودکی که هر شب داره بهترین غذا رو میخوره به دنیا فرق میکنه. و عملا هدف ما درگیر احساسات کودکان نبوده و به شدت روی این موضوع تاکید داشتیم که این اتفاق نیفته. تقریبا قبل از اینکه این پروژه 3 ماه طول کشید اجرا بخواد بشه، ما 3 ماه 4 ماه قبلش ما داشتیم پژوهش میکردیم و کار میکردیم که این اتفاق چطوری بیفته که کودکان این وسط آسیبی نبینن.
خب
بهترین ابزاری که میتونست به ما کمک بکنه توی این قضیه کتاب، چون هیچ وقت پشت کتابا نمیبینی نوشته باشه که فقط برای کودکان اطبا یا فقط برای کودکان سفید پوست.
قرار هم نیست کتابا همچین کاری بکنن دیگه طبیعتا، اونا برای همه نوشته میشن.
بله، پس باعث میشه که یک پیوند ایجاد بشه. و ما جلسات کتابخانه رو برگزار کردیم که در بافت تاریخی بود، ولی شاگردایی رو از سمت، حالا اسم میخوام صفایی، از جایی که حالا متفاوت بودن از بافت تاریخی،
بله،
اسم از بافت جهانی نشده بود، ثبت نام میکردیم و میومدن سر اون کلاس ها. و کودکان اطبایی که ساکن بافت تاریخی بودن به عنوان مهمانهای ما در اون کلاس ها بودن.
از کدوم کشور بودن بچه اطبا؟
بیشتر افغانستان،
بله،
و کمی هم پاکستان و حالا جای دیگه، ولی بیشتر افغانستان.
بیشتر افغانستان، بله. و چند ساله بودن؟
این کودکان بین 8 تا 11 سال.
کتاب خاصی رو براشون انتخاب کردیم برای اولین آشنایی؟
هر سری کتاب ها متفاوت بود. ما مایسیار کوچولو رو کار کردیم و کتاب سطل مهربانی رو کار کردیم. یه سری قصه هایی که مال خود بافت بود ازشون خیلی استفاده می کردیم. قصه های قدیمی رو که مثلا مثل نخودی یا قصه های شاهنامه، اینا هر کدوم استفاده می شد. ولی یه نکته که وجود داشت، ما به کتاب فقط صرف خوندن نگاه نمی کرد. هر کتاب یک پروژه می شد برای ما.
می تونی یکی از این پروژه ها رو تعریف کنین که چجوری شروع کردین، در چه محلی و کتاب اونجا چه نقشی رو ایفا کرد؟
بله حتما. کتاب سطل مهربانی که انتخاب های ما بود، نویسندش تام راست. و نکته‌ای که داشتیم بود که ما می‌خواستیم راجع به مهربونی صحبت کنیم.
بله.
قصه رو گفتیم و هر کدوممون انگار یه سطل برداشتیم که بریم مهربونی رو توی بافت تاریخی جمع کنیم با هم.
بله.
کلاس های ما در خانه لاری ها برگزار می‌شد. ولی از اونجا هر کس سطل خودش رو به قولی برمی‌داشت و راهی می‌شد که توی کوچه بعد کوچه‌ها ببینیم مهربونی قدیمی‌ها چطوری مهربونی می‌کردن و هم دیگه جدیدی ها چی کار میکنن. آدمایی که حالا مهربونی میخوام بکنم. اتفاقی که افتاد این بود که بچه ها اول هر چی میگشتن مهربونی رو پیدا نمیکردن. یه نکته ای رو اینجا بگم، یه سری از خانواده ها با ما همراه شدن و بزرگترها بیشتر راجع به بحث مالی صحبت میکردن. مثلا من اونجا پول دادم، اون میگفت من اینجا مثلا فلان غذا رو گرفتم دادم، که ما کتمان نمی کنیم این کارا، واقعا هم قشنگی هم زیبا. ولی خب یه بچه‌ای که پول نداره آیا نمیتونه مهربون باشه؟ و این سوال برای بچه‌ها خودشون پیش اومده بود که ما چیکار کنیم، ما الان پول نداریم.
چه سوال بزرگی. خب
و با هم دیگه گشتیم و گشتیم تا به این رسیدیم که مثلا قدیما آبانبار که بوده، یه دونه سنگ بزرگ جلوی آبانبار میذاشتن. اونایی که جوان تر بودن میرفتن برای اونایی که پیرن آب میریختن توی حالا اون قسمت سنگ، سنگ که حالا جلوی آب انبار هستش، و پیرا میمدن از اینجا آب بر میداشتن و یه دعای خیری هم میکردن و میرفتن. یعنی که یک رهگذر که یه لیوان آب میخواسته انصاف نبوده این همه پله رو بره تا پایین و یه لیوان آب بردار و بخور و برگرده بالا. به خاطر همین همون بالا یه لیوان آبشو بر میداشته و میرفت. و حالا قصه های از این دست که حالا بچه ها خودشون
خیلی خوب بود. خیلی خوب بود.
کودکان نکته که داره اینه که خودشون مرزی بین اتباع بودن و ایرانی بودن خودشون خیلی احساس نمی کنن مگر با تکرار و بزرگترها. و چه این داستان مهربانی بچه ها به این نتیجه رسیدن که ما باید با همدیگه به یک نقطه اشتراک برسیم که خب باشه، من اگه بابام پول داره، تو اگه بابات حس میکنی مثلا از لحاظ مالی مشکل داره، اشکال نداره، اصلا برای ما مهم نیست. ما هدفمون اینه که مهربون باشیم و این رسالت مهربونی این دوتا رو در کنار همدیگه پیوند میکنه.
خیلی متشکرم. ادامه گفتگومون در بخش بعدی میشنویم.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
در بخش همکلام با مروجان این قسمت کتابان، مهمان ارزشمند بنده سرکار خانم آمنه کارگر از استان مازندران، شهرستان نکا، روستای اومال که باشگاه دانه های انار رو داشتم. سرکار خانم سلام عرض میکنم.
سلام.
خب دانه های انار اعضای چند ساله ها هستن؟
دانه های انار رو ما بچه هایی که من انتخاب کردم اینا 9 سالشون بود که کار با اونها رو شروع کردم. در حال حاضر 12 سالشون هستش و خوشبختانه از همون اول که کار رو شروع کردم خیلی دوست داشتم کارم هدفمند باشه، نظاممند باشه، با یه هدفی شروع کنم و به یه هدفی برسم که هدف اصلی خود جامعه باشگاه کتابخوانی هم پرورش استعدادهای بچه ها بوده. دخترای من تونستم طی این 3 سال در زمینه فن بیان، کلاس های نقالی، قصه گویی و داستان خونی با اینها کار کنم و خوشبختانه در خیلی از مسابقات تونستم مقام بیارن و تونستم جشنواره استانی سیمرغ رو با کمک بچه های خودم و ریاست اداره فرهنگ ارشاد شهرستانمون راه اندازی کنیم که در واقع از مبحث اصلی این جشنواره ما رسیدگی و پرداخت به ادبیات کهن بود و شاهنامه، داستانهای گلستان، بوستان،
یعنی به نوعی نقالی بود جشنواره؟
بله بله. بعد از همون اولم که شروع کردم کتاب‌های شاهنامه و ادبیات کهن جزو اصلی کارهای من بود و شاهنامه هم که اکثرا به امروزی درآورده بودن.
بله بازنویسی کردم.
ولی من همیشه سعی می‌کردم خود متن اصلی رو داشته باشم و از رو متن اصلی کار می‌کردم.
آن در واقع بچه‌ها خود متن اصلی شاهنامه رو نقالی می‌کنن. وقت جاهایی که در معنای شعر به مشکل برمیخورن چگونه کمکشون میکردین؟
اینا آقای روحی بود، ریاست اداره فرهنگ ارشادمون بود، ایشون کمکمون میکرد و خیلی سعی میکردم میگم این زبان فارسی حفظ بشه، ولی میگم خیلی من تأکیدم این بود، همیشه هم سعی میکردم داستانهایی به فارسی انتخاب کنم. کتابهای خارجی رو زیاد مد نظرم نبود و انتخاب نمیکردم. کتابایی که انتخاب میکردم کتابهای فارسی.
چند نفر هستن اعضای باشگاهتون؟
اعضای باشگاه من 12 نفر هستن که 6 نفرشون در این سال ثابت بودن.
بله. و چگونه شد که 3 سال رو با شما همراهی کردن؟ توی مدرسه ای بودید؟
اول که مدرسه بود، بعدش هم که میگم سعی میکردم تو کارهای خودم تنوع داشته باشم. حالا یه نکته هم که حرف اینجا رسید، من وابسته به جایی نبودم، یعنی خودم خیلی آزاد، نه معلم اون مدرسه بودم نه یک شخص آزاد بودم، ولی تنوعی که تو کارهای خودم داشتم باعث شده بود که خیلی بچه ها استقبال میکردن و دوست داشتن.
توی فضای جدید که شما باز حضوری میتونی با بچه ها باشین یا مجازی هستین؟
الان خب بیشتر تو فضای مجازی هستیم، ولی خب بیشتر هم حضوری هم هستیم چون تعداد زیاد نیست.
بله.
خیلی تعداد کم، یا مثلا دیروز مثلا با 2 نفرشون کار کردیم.
درسته.
یا هفتگی برنامه‌ریزی می‌کنیم، 2 نفر با بچه‌ها کار می‌کنیم که همین فاصله اجتماعی حفظ بشه، همین خطرات.
کجا میان بچه‌ها؟
بچه‌ها عموما داخل مدرسه، حیات مدرسه ما یه فضای باز و قشنگی داره، از اونجا استفاده می‌کنیم.
فوق‌العاده است.
آره.
خیلی ممنونم از این گزارش خوب. سلام ما رو به بچه ها و اعضای باشگاه دانه های انار از طرف کتاببان برسونید. بگید که شما خیلی افتخار آمیز کارتون که
خانش میکنم. خیلی متشکرم که
بر ادبیات کهن متمرکز شدید.
نظرات خودمون رو بگیم.
ممنونم. خداحافظ.
متشکرم. خداحافظ.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید. هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد و دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه راه آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم.
ناگهان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود.
کتاببان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده رو میشنویم با سرکار خانم مریم نبی‌زاده با موضوع پیوند کودکان اتباع با کودکان ایرانی از طریق کتاب. خب این مثال و پروژه‌ای رو که گفتی خیلی خیلی روشنگر بود و میشود که یک تسهیلگر فرهنگی از همین این نمونه برای پروژه خودش استفاده بکنه. اما خب یه چیز خیلی مهمی وجود داره. اولا اینکه تسهیلگرانی که توی در واقع فعالیت‌های مشابه هستن محلی‌اند دیگه طبیعتاً، درسته؟
من می‌خوام بله
اینی که می‌خوایم بدونیم که خود اون تسهیلگر باید چه ویژگی‌هایی رو در خودش تقویت کرده باشه و چه مهارت‌هایی داشته باشه در چنین پروژه‌هایی.
قصه اینه که ما بچه‌هایی که حالا قبل از این پروژه اجرا بشه تجربه داشتن در کنار هم دیگه این بود که یه تایمی با یک زمانی کنار اونها زندگی کردن، انگار توی خونه هاشون رفتیم باهاشون حتی فکر کردیم که چجوری یه وسیله رو بفروشیم. و یه نکته رو بگم، خب یه سری از این بچه‌ها، یعنی ما 11 تا دونه بچه که داشتیم، یک سری‌هاشون متأسفانه تکدیگری می‌کردن.
بله.
و ما همزمان باید به این فکر می‌کردیم که چجوری جلوی این کار رو بگیریم. طبیعتاً خب یعنی منطقه ثبت جهانی شده بود و ما باید بروجر خیلی جدی پیش میگرفتیم که این اتفاق نیفت. و همزمان با این بچه ها صحبت میکردیم و شما نمیتونی برگردیم بگی آب نخور وقتی که اون یه نفر تشنه. شما نمیتونی به اون بچه بگی تکدیگری نکن وقتی که اون بچه به اون پول نیاز داره.
بله.
و یک هفته از آب و چای خورده. من خیلی روی این موضوع تاکید دارم. ولی توی کتاب‌ها و قصه‌ها ما به این میرسیدیم که خب راه حل چیه؟ جایگزین این که من تکدیگری نکنم چیه؟ و خودشون در نهایت از اون 11 کودک که حالا 8 تکدیگری میکردن، ما در آخر پروژه دیدیم که هیچ کدوم انجام نمیدادن و 6 ماه بعد ما دوباره رفتیم بررسی کردیم، دیدیم فقط یکیشون، اونم خیلی کمتر، یعنی ما مدت ها باشت کنارش بودیم متوجه دیدیم.
خب جایگزینی پیدا کرد؟
بله، جایگزین همشون شد که رفته بودن خودشون توی مغازه های بافت تاریخی.
بله.
و شروع کرده بودن کار کردن. با اینکه خب ما یه بازه خیلی بدی هم داشتیم، کرونا رو داشتیم، ولی قبل از کرونا بچه ها همه رفته بودن سر کار، از نونوایی، کارهای هنری، سنگ دستی.
کتاب براشون جدی شد هیچ وقت؟
بله، نکته‌ای که بود خود من خیلی جالب بود، بعد از 2 سال و نیم 3 سال هنوز به ما میگفتن که چرا دوباره بر نمیگردیم برگزار کنیم. و یکی از این بچه ها که حالا اتباع هم هستش، مادرش گفت که کلن به فکر این افتاده که باید پزشکی بخونه و درس خوندن این بچه تغییر کرده و خودش داره کمک میکنه به خواهر برادرش که درس بخونه.
من میخوام بدونم چالش هایی که بهش برخوردین چیه؟ یعنی تحصیلگری وقتی با کودک اتبا و ایرانی میخواد همزمان پروژه رو پیش ببره و کتاب هم در اون میان باشه، به چه موانعی برخورد میکنه؟
مامان بابا.
مامان بابای کشورهای میزبان. کشورهای میزبان.
بله.
یعنی میگن که بچه ما صلاح نیست که اونجا باشه.
بله، به خاطر اینکه یه چیزی که بود اونا فکر میکردن که قراره توی این کلاس ها تفاوت فرهنگی خیلی به چشم بیاد. ولی در صورتی بچه ها انقدر نگاهشون تغییر کرده بود، اونم به خاطر کتاب ها و به خاطر اینکه قرار بود اونا تصمیم بگیرن که سفر بکنن و قرار نبود سفر حتما بیرون از ایران باشه، قرار بود در گفتگوی بین آدم ها باشه حتی. و بچه ها به این نتیجه رسیده بودن که ما باید خودمون در کنار همدیگه خودمون رو اصلاح کنیم، بازی برای خودمون طراحی کنیم، بازی که با هم یک گفتگو مشترک رو ایجاد بکنه.
قصه‌ای که از کتاب تعریف میکردین این گفتگو رو ایجاد میکرد لزومن؟
بله قصه بود، ولی نکته که وجود داشت پروژه وقتی که این وجود داشت قصه ما توی کار عملیاتی نیاز داریم، مثلا بعد اونا خودشون میرفتن همتیمیشون رو انتخاب میکردن و بعد متوجه میشدن که اگر هم تیمیشون رو وقت ارائه دادن تجربه نکنن،
تیمشون ضعیف
بازنده میشه. تیم خودشون ضعیف معرفی میشه. به خاطر همین پس باید به اون دوستشون یاد میدادن که چجوری سخنرانی کنه، چجوری از اون طرح کار گروهیشون دفاع بکنه. و خب این پیوندی رو میآورد، بسازی و ایجاد میشد. از اون طرف که خب ما یه سری بناها داشتیم اینجا که خب از اون طرف ما یه سری بناها رو داشتیم که بچه‌ها میتونستن از این بناها الهام بگیرن. این بناها برای از سالیان سال بوده و تا الان هست، برایش یه ریشه هایی گذاشته شده، برایش یه سری زحمت های کشیده شده و اونا میدونستن برای این که جنگ اتفاق نیفته ما باید از همین جمع کوچیکمون به یک صلح
برسیم.
توی داستان هاشون هم اینو پیدا میکردن، یعنی توی مهربونی که باید انجام میدادن هیچ کدوم نمیپرسیدن که آدم که رفته آب بیاره مثلا آدم سیاه پوست بوده یا سفید پوست بوده، اون مهربونیشو میگیدن، اون عمل کردشو میگیدن.
و یه سوالی، کتاب به تعدادشون دستشون بود یا نه کتاب بود شما بلندخوانی میکردی؟ چجوری با کتاب کار میکرد؟
بله من بلندخوانی میکردم گاهن، بعضی وقت خود بچه ها باید راجع به صحبت میکردن،
خود بچه ها میخوندن از روش بلندخوانی میکردن؟
بله بلندخوانی میکردن و میدونستن که باید صبر کنن برای دوستشون، یعنی اجازه نداشتن بیان کتاب نگاه کنن و اصلاح بکنن.
آنچه ممکنه اون کودکی که از اتباع هست روانخوانیش خوب نباشه.
بله دقیقا هست.
درسته؟
بله.
خب اون وقت اونجا برای اینکه اون اعتماد به نفسش بیاد بالا چی کار میکردی؟
توی درسی که ما داشتیم این بود که قرار نیست ما هممون تو همه چیز عالی باشیم. و مثلا من خودم همیشه اولین مثالی که میزنم یه من ریاضیم اصلا خوب نبود، یعنی تا میان اوایل جلسات اول خب خیلی برای بچه هم سخته دیگه، یعنی تغییر سخت بودنش از این لحاظه که مثلا که لباسش تا حالا ندیده بوده مثلا، و این اولی که شروع میشه یه خورده اینطوری هست که من یه مثلا ریاضیم ضعیفه ولی مثلا فلان کار خیلی خوب انجام میدم. یکی از بچه های ما لباسش فرق میکرد ولی صحبت کردنش خیلی خوب بود. و بعد بچه ها اولی که دیدنش اینطوری بودن که خب این لباسش فرق میکنه فلان، و گفتن ولی بذار بریم باهاش گفتگو بکنیم. توی اون گفتگو خودشون کم کم به همدیگه میگفتن مثلا اون اگر که بدنش ضعیف تره ولی میتونه خوب حرف بزن، اون اگر لباسش اینطوریه ولی میتونه اون کارو بکنه، و این دیگه بد نمیشد. میدونی اول کار که نگاه میکردم فکر میکردم اون اشتباهه، اون بده، چرا؟ چون ندیده بودم. ولی وقتی که دیگه میدیدن و توی قصه میافتادن تازه میدیدن اون چیزایی که اول کار از نظر اونا بد بوده یا یه نگاه متفاوتی نسبت بهش بوده که البته از بزرگترها نشأت گرفته بوده از بین میرفت بینشون.
و سوال آخر چند ثانیه، این که بین اینها ارتباطی باقی موند بین کودکان ایرانی و اتبا؟
واقعیتش اینه که الان که داریم صحبت میکنیم نمیدونم، ولی با همدیگه وقتی که توی بافت میدیدم رفتارشون رو میدیدم خیلی خوب شده
نسبت به روز
اول.
متشکرم خانم نبیزاده از این حضور و این پیشنهاد خوبی که برای پیوند کودکان اطباء و کودکان ایرانی دادین از طریق کتابخوانی. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
شاد باشین، خدا نگهدار.
هوش از سرت میبرم پسر، آب دستت بزنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین، نوشین بنوشین،
نوشیدنی های نوشین.
بچه ها فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برای مادرتون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
فروشه. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قوم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدمهای مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی، فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست؟ لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
به ساعت 10:58 رسیدیم. صدای ما رو از موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. ۲۲۴۸۵ ۲۲۵۸ ۸۰۰ پیامک ۳۵۵۸.